أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق السادس في أصل آخر نافع جدا. إن الحملة والاتخاذة بين الشيئين قد يكون ذاتياً أولياً مبنوه الاتخاذ بينهما في المفهوم والعنوان، وقد يكون عربياً متعارفاً معنوه الاتخاذ بينهما في الوجود دون المفهوم، سواء كان الحق محكوم عليه مفهوماً كلياً كما في القضايا الطبيعية أو يكون أفرادا كما في القضايا المتعارفة. ويعم من أن يكون المحمول ذاتيا للموضوع أو عرضيا، فالحمل في أحد ما بالزاد في الآخرة بالعرز. إشراق ششم در بيان أصل نافع دیگری که مشکلات وجود ذهنی رو حل میکنه. اگر خاطرتون باشه بعد از اینکه ثابت کرد که ما یک واقعیتی به نام وجود ذهنی داریم، فرمودن که البته از دو طریق اثبات کردن وجود ذهنی رو، فرمودن که یه سری اشکالاتی بر وجود ذهنی مطرح شده که اگر ما به اصولی توجه بکنیم مشکلات وجود ذهنی و اشکالات آن حل میشه. اصول متعددی رو ذکر کرد، امروز میخواد به اصل دیگری بپردازه که همون راه حل معروف جناب ملا صدرا هست برای حل مشکل وجود ذهنی. برای اینکه در بحث وجود ذهنی مشکل این بود که به هر حال ما مثلا جوهری رو تصور میکنیم، در خارج جوهر است ولی در ذهن وقتی وجود ذهنی پیدا میکنه میشه عرض. چطور ممکنه یک ماهیت، چون فرض اینه همون ماهیت خارجی هم در ذهن آمده و الا سفسطه لازم میاد، چگونه ممکنه است یک ماهیتی که عیناً از خارج در ذهن آمده است و همون ماهیت خارجی در ذهن آمده است و وجود ذهنی پیدا کرده، در خارج جوهر باشه در ذهن عرض، یا در خارج جوهر باشد در ذهن کیف نفسانی، این اجتماع چگونه ممکن است؟ ملا صدرا رضوان الله علیه بر اساس حمل اولی و شایع اومده این مشکل رو حل کرده و گفته اگر تفاوت حمل اولی و شایع رو حل کن توجه داشته باشیم، این نوع مشکلات وجود ذهنی حل میشه. می فرماید حمل اولی عبارت است از اتحاد مفهومی یا عنوانی بین موضوع و محمول. اگر بین موضوع و محمول اتحاد مفهومی باشد میگن حمل اولی. و حمل شایع عبارت است از اتحاد مصداقی، اتحاد در وجود بین موضوع و محمول، بدون این که اتحاد مفهومی داشته باشه، ولی اتحاد مصداقی و وجودی بین موضوع محمول برقراره. بعد می فرماید که حمل شایع، که حمل شایع صناعی هم بهش میگن، به این جهت که هم شایع در بیشتر علوم از حمل از این نوع حمل استفاده میشه، حمل اولی عمدتا در منطق یا فلسفه استفاده میشه و در علوم بیشتر از حمل شایع استفاده میشه، در فلسفه و منطق هم از حمل شایع استفاده میشه. ز شایع صناعی هم هست برای اینکه در صنعت ها و در علوم مختلف مورد استفاده قرار میگیره. اما حمل اولی که حمل اولی ذاتی بهش میگن، حمل اولی است برای اینکه بدیهی است، یعنی برای نسبت محمول به موجود دیگه نیاز به حد وسطی نداریم، و همچنین ذاتی است برای اینکه عمدتاً در حمل اولی حمل ذاتیات بر یک دیگر است، یا حمل ذات بر ذات یا حمله ذاتیات بر ذات است. بعد آمدن حمله شایع رو به اقسامی تقسیم کردن. قسم اول اونجایی است که محکوم علی یک مفهوم کلی باشد، مخصوصا در قضای طبیعیه. مثلا وقتی میگید الانسان و ضاحکون، این الانسان و ضاحکون چون اتحاد بین موضوع و محمول اتحاد و وجودی است، نه مفهومی، چون ما یفهم من الانسان غیر ما یفهم من ضاحک است، مفهوم انسان غیر از مفهوم ضاحک. لذا الانسان و ضاحک رو میگن حمل شایع. محکوم علی یعنی موضوع در این قضیه که الانسان باشد یه مفهوم کلی است. این یکی قسم از اقسام حمله شایع. قسم دوم این است که محکوم علی فردی باشد از یک طبیعت کلی، فرد موضوع باشد. میگه مثل قضایای متعارفه که معمولا در قضایای متعارف عرفی محمول بر افراد بار میشه، شما یه حکم برای زید، ام، بک، خالد، تقی بار میکنه. این قسم دوم خودش به دو قسم دیگه تقسیم میشه، به دو دسته دیگه تقسیم میشه. دسته اول اونجاییست که محمول ذاتی موضوع باشد، و دسته دوم اونجاییست که محمول عرضی موضوع باشد. پس موضوع فرده، هم حمل شایع ثنائیه، ولی محمول یا ذاتیه یا عرضی. مثلا وقتی میگید زیدون انسان، اتحاد زید و انسان که موضوع محمول است، اتحاد وجودیه، حمل شایعه، و این حمل شایع محمولش هم ذاتیه که انسان باشه. یا میگی مثلا زیدون ناطق، یا محمول عرضیه مثل زیدون کاتبون، هم در عرض کنم خدمتون این دو، یکیش محمول ذاتیه، یکی محمول عرضی است. خب حالا عرض کنم خدمتتون بحث در اینه. حالا اینا توضیحاتی بود درباره حمل اولی و حمل شایع. البته در اینکه حمل اولی و شایع رو به عنوان یکی از شرایط تناقض ذکر کردن، این هم از بحثایی است که در کتابای منطق ملا صدرا و همچه در کتابای فلسفی ملاحظه می فرمایید که گفتن در قدیم که در تناقض هشت وحدت شرط دان، ملا صدرا فرمایید که شرط نهمی هم بعد اضافه کرد، بعدید حمل رو بعد لحاظ کنیم، یعنی اگر دو تا قضیه متناقضن هر دو باید حمل اولی باشن. مثلا بگید الانسان ناطقون بالحمل الاولی، الانسان لیس به ناطق بالحمل الاولی. و الا اگر مثلا بگید که فرض کنید الجزئی و جزئیان، الجزئی و لیس به جزئیان، این الازاره تناقضه، همه وحدات اشکانه و هم داره ولی می فهمن نه تناقض نیست، اینا قابل جمع هم. الجزئی و جزئیان یعنی الجزئی و بالحمل اولی جزئیان، الجزئی و جزئیان یعنی الجزئی و بالحمل اولی جزئیان، ولی الجزئی و لیسه به جزئیان یعنی الجزئی و بالحمل شایع لیسه به جزئیان، یعنی مفهوم، یعنی عرض کنم خدمتتون بله الجزئی و جزئیون حمله شایع گرفته، یعنی مصداق جزئی، الجزئی و جزئیون یعنی مصداق جزئی، جزئی است یعنی الجزئی و به حمله شایع جزئیو، و الجزئی و لیسه به جزئیون یعنی مفهوم جزئی، یعنی الجزئی و به حمله شایع لیسه به جزئی، یعنی مفهوم جزئی جزئی نیست، مفهوم جزئی کلیه که قابل صرف مرکزی. پس الجزئی و جزئیون و الجزئی و لیسه به جزئیون تناقض نیست، قابل جمع. حالا این بحث هست که آیا این وحدت حمل رو که جز شرایط تناقض دانستن و شرایط تناقض از 8 تا به 9 تا تغییر دادن، این رو ملا صدرا اضافه کرده یا دیگران گفتن؟ خود ملا صدرا هم در اسفار هم در اینجا داره اعتبر رو فی شرایط، فی شرایط تناقض وحدتن اخرى، یه وحدت دیگری رو هم در شرایط تناقض اعتبار کردن، یعنی اعتبار نسبت میده به دیگران. حالا شاید از باب تواضع بوده این کار کرده، شاید واقعا دیگران گفتن، ولی ما تو آثار اهل فلسفه و منطق ندیدیم این شرط رو اضافه بکنن، دارن از ابتکار خود ملا صدر. خب تا اینجا معلوم شد حمله اولی و شایع تعریفش چیه، اقسام حمله شایع رو هم گفتیم، معلوم هم شد که وحدت هم از شرایط تناقضی، حالا ملا صدر اعتبار کرد یا دیگری این خیلی مهم نیست. بله یه وقتا از کنم، بله یه وقتا حمله شایع و حمله اولی قید موضوعه، یه وقت قید قضیه است، یه وقت میگید الجزئی و بالحمله شایع جزئی، اینجا حمله شایع قید موضوعه، یه وقت میگید الجزئی و جزئی بالحمله الاولی، اینم درسته، هم الجزئی و بالحمله شایع جزئیان درسته، هم الجزئی و جزئیان بالحمله الاولی درسته. الجزئی و بالحمله شایع جزئیان یعنی مصداق جزئی جزئیه، یعنی حمله شایع قید موضوعه، قید مفرده. یه وقت میگید الجزئی و جزئیان بالحمله الاولی یعنی چی؟ یعنی مفهوم الجزئی مفهوم الجزئی، یعنی هر یعنی جزئی خودش خودش هست، یعنی حمله اولیه، مثل اینکه میگید الانسان انسان، الانسان انسان بر حمله اولی، یعنی خودش خودشه. پس بنابراین گاهی قد حمله اولی و شای قید محموله، یعنی قید نسبته، یه وقت قید موضوعه، یه قید موضوع دیگه وصف مفرد شده. تاجا داری
میگم معناش که هم نمیشه، یعنی اینا
نه دیگه، این در واقع مقصود اینه مفهوم یا مصداق، مفهوم یا مصداق. مثلا اگه بگید الانسان بالحمل شایع یعنی مصادیق انسان، الانسان بالحمل الاولی یعنی مفهوم انسان، منظور. حالا جناب ملا صدر اومده بر اساس این قاعده و اصل مشکل وجود ذهنی رو حل کرده، میگه چطور ما در فرض بکنید قضایایی مثل الجزئی و جزئیون، الجزئی و لیس به جزئی و حمل اولی و شایع حلش کردیم، توجه دارید؟ یا مثلا فرض بکنید، مثلا فرض بکنید میگیم الجزئی و جزئیون یعنی مصداق جزئی جزئی است، یا الجزئی و لیس به جزئیون یعنی مفهوم جزئی جزئی نیست، یعنی الجزئی و بالحمل شایع جزئی، الجزئی و بالحمل الاولی لیسه به جزئی. درست شد؟ اینجا یعنی حمله اولی شایع قید موضوع قرار گرفت. یا میگید الجزئی و جزئی و بالحمل الاولی، یعنی چی؟ یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی است، یا الجزئی لیسه به جزئی بالحمل شایع، الجزئی لیس به جزئی بالحمل شایع، یعنی جزئی عبارت است از مفهوم و مفهوم جزئی جزئی نیست بلکه کلیه. پس از جزئی و لیس به جزئی هم بالحمل شایه. یا مثلا در باید لاشی 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 از بالحمل الاولی و لاشی شی از بالحمل شایه. یعنی لا شیء متصور در ذهن شیئان. یا شریک الباری شریک الباری بالحمل الاولی اما لیسه به شریک الباری بالحمل شایه. چون مفهومه دیگه، مفهوم شریک الباری شریک الباریه، نه مفهوم ذهنیه، لیسه به شریک الباری بالحمل شایه. خلاص اینا به این شکل حمل اولی یا شاید قید موضوع قراری یا قید نسبت میتونیم همه این مباحث رو پیشگی حل کنیم. خب حالا شما میتونیم بگید الجوهرو فزن الجوهرو جوهران به حمل اولی، یعنی خودش خودش میتونیم بگید الجوهرو لیس به جوهرن به حمل شاید، یعنی مصداق جوهر در ذهن ما که مفهوم ذهنی هست که مصداق یا جوهر است، به نوعی مصداق، این دیگه جوهر نیست، این مصداق کیفه، یعنی به عنوان وجود خارجی از جوهر و وجود خارجی جوهر که در ذهن است، این لیزه به جوهر، این لیزه به جوهر چی هست؟ کیف نفسانی هست. یعنی الجزئی و جزئی بالحمل الاولی، الجزئی و لیزه به جزئی، الجزئی و لیسه به جزئی به حمل شایه. حالا بگه الجوهر و جوهران به حمل اولی، الجوهر و لیسه به جوهرن به حمل شایه. الجوهر ببینید چه قید نسبت ها، یعنی جوهر جوهر است به حمل اولی. چرا؟ چون خودش خودشه دیگه، توجه داری؟ اما جوهر جوهر نیست به حمل شایه، یعنی جوهری که در ذهن آمده است به عنوان مفهوم، این دیگه جوهر نیست، این کیف نفسانیه. آره، یعنی الجوهر و بالحمل الاولی که مفهوم جوهر باشد که فی ذهن است، این لیسه به جوهره بلکه کیف نفسانیه. پس حمل اولی شایه رو قید نسبت قرار بدی، پس میتونه هم جوهر جوهر باشد به حمل اولی، هم جوهر جوهر نباشد به حمل شایه. یعنی اگر بگید الجوهر و جوهران، یعنی الجوهر رو عرض کنم خدمتون بالحمل الاولی سانتم جوهر، یعنی مفهوم جوهر مفهوم جوهر است بالحمل الاولی، مفهوم جوهر به حمل اولی لیس به جوهر بالحمل شایع. پس ال جوهر و بالحمل الاولی جوهر چی؟ بالحمل الاولی. ال جوهر و بالحمل الاولی جو لیس به جوهر بالحمل شایع، اینطور عبارت داخل. پس مشکل در واقع حل می شود دیده. البته تو اشراق هفتم خب وارد این بحث شده که از این طریق مسئله رو بهتر حل کنیم. خودم یه توضیح از خواهش کفایت می کنه، بریم مطمئن. هر اشراق و سادس فی اصل آخر نافع جدا، در بیان اصل نافع دیگری است که جدا نافع است، یعنی خیلی از این اصل در مباحث فلسفی و کلامی و منطقی و کلا علوم عقلی استفاده می شود. ان الحمل و الاتحاد بین الشیئین قد یکون ذاتیا اولیان، یه سطر پایین داره و قد یکون و عرضیان متعارف حمل و اتحاد بین دو شیء، یعنی موضوع محمول شیء، یعنی موضوع محمول دستگاه ذاتی اولی است که مبنای این حمل ذاتی اولی اتحاد بین موضوع محمول است در مفهوم و عنوان، بینما به شیء برمی‌گردد. و قد یکون عرضی متعارفن، و گاهی اوقات این حمل از کنم بین موضوع محمول عرضی متعارف است، چون در حمل اولی بیشتر حمل ذاتیات بر ذات و در حمل شایع حمل عرضیات بر موضوع، از این جهت حمل عرضی بهش میگن یا ذات. متعارف هم است برای اینکه در بیشتر علوم در زندگی اجتماعی از حمل شایع استفاده میشه. مثلا شایع صنایع هم بهش میگن که در صنایع و علوم مختلف و فنون مختلف استفاده میشه. معنای حمل شایع صنایع این است از اتحاد بین ما فی الوجودون المفهوم، اتحاد بین موضوع محمول در وجود است نه در مفهوم. سواء کان المحکوم علی مفهوما کلیا، حالا اینجا بعد تقسیمات دیگه حمل شایع رو میگه، اهم از این که محکوم علیه مفهوم کلی باشد کما فی القضایا طبیعیه، مثل الانسان ظاهر کن الانسان ناطقان که حمل شایع، الانسان ظاهر کن الانسان متعجبون الانسان مثلا ماشن، او یکونو افرادن، یه وقت محکوم علیه و موضوع افراد یک مفهوم کلی است کما فی القضایا متعارفه، که معمولا محمول در قضای متعارف بر افرادش هم میشه، و یه این قضای متعارفه اهم است از این که محمول ذاتی موضوع باشه مثل زیدان انسان، یا عرضی باشه مثل زیدان کاتب. زیدان ماشین، زیدان ناطق، زیدان بخش متعجب و عرضی باشه. فالحمل فی احد ما بالذات و فی الاخره بالعرض. حالا ایشون البته اینطوری توضیح داده که حمل در یکی از این دو قسم آخر، حمل به ذات و در دیگری حمل بالعرضه، یعنی چون در اقسام حمل شایع رو بگه، یعنی میگه حمل به شایع رو هم میشه گفت حمل شایع به ذات و حمل شایع بالعرض. توجه دارید قسم اول حمل شایع به ذات است، چرا؟ چون محمول ذاتیه بر فرد، و دومی یعنی حمل عرضی بر فرد میشه حمل شایع بلعرض. یه دفعه نه دیگه، داره اسم میذاره برای اونجایی که محمول ذاتیه یا اونجایی که محمول عرضیه.
اینجور اسمش گذاشتن عرضی که مثلا مالک بودن دیگه.
بله ثم انه قد یصدق معنا علی نفسه به احد الحملین و یکذب عنها بالآخر. میگه حالا که فرق حمل اولی و شایع رو متوجه شدی، گاهی اوقات یه معنایی بر خودش هم صرف میکنن یکی از دو هم، یعنی حمل اولی، و سلب میشود همون معنا از خودش به حمل دیگری، یعنی به حمل شایع، یعنی به حمل اولی صرف میکنه به حمل شایع نفع میشه. مثل مفهوم جزئی، مفهوم جزئی الجزئی و جزئیان بل حمل الاولی، الجزئی لیس به جزئی بل حمل شایع. و تشخص و جنس و فصل، یعنی تشخص و جنس و فصل و لا مفهوم ولا شی و اجتماع نقیزه و شریک الباری و عدم العدم و اشباه، اینا همه اینا به حمل اولی میتونی بگی از تشخص و تشخص به حمل اولی، از جنس و جنس به حمل اولی، از فصل و فصل به حمل اولی، لا مفهوم لا مفهوم به حمل اولی الاخر. اما به حمل شایع نه دیگه، از تشخص به حمل شایع لیسه به تشخص، تشخص لیسه به تشخص به حمل شایع، هر جزئیو لیسه به جزئی به حمل شایع، لاشه است به حمل اولی، اما لاشه شیء است به حمل شایع، این لاشه ای که در ذهن شما میاد شیء به حمل شایع چون مصداق شیء، یه چیزه، یه موجود ذهنیه. شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی و شریک الباری، شریک الباری نیست به حمل شایع. یعنی چیش نیست؟ مفهومش نیست. یعنی اگر اینطور بگیم مفهوم شریک الباری، مفهوم شریک الباری است به حمل اولی، یعنی خودش خودش، مفهوم شریک الباری که در ذهن وجود دارد لیس به شریک باری به حمل شایع. یعنی شریک الباری بالحمل الاولی، شریک الباری بالحمل الاولی، شریک الباری بالحمل الاولی لیس به شریک الباری بالحمل شایع. و عدم العدم، عدم العدم هم همینطوره. حتی حاجی سبزه و اینجای تعلیقی داره که میگه به عدم هم میتونست مثال بزنه. العدم و عدمون بالحمل الاولی، یعنی العدم و بالحمل الاولی، عدمون بالحمل الاولی. اما العدم و بالحمل الاولی یعنی مفهوم عدم، لیس به عدم بالحمل شایع، بلکه مصداق امر وجودیه دیگه، چون مفهوم ذهنی. عدم و عدم هم میتونه فهمی عدم العدم، عدم العدم بالحمل الاولی لیس به عدم العدم بالحمل شایع. نه دیگه، وقتی میگید شما دی تشوری توضیح دادیم حمل اول شایع و قید موضوعی و قید نسبته. وقتی قید موضوع شد یعنی وجود، وقتی قید یعنی بخش حمل اولی قید موضوع شد یعنی مفهوم، وقتی حمل شایع قید موضوع شد یعنی وجود. خب وجود ذهنی میشه مفهوم دیگه. میگید مثلا مفهوم جزئی
از حیث وجود ذهنی روش نگاه میکنیم، ببین من یه مفهوم مثلا مفهوم عدم ذهنی منه، یه مفهومی رو از حیث مفهومی روش نگاه میکنم، این مفهومی است که بسایی از که غلق کسی رو اینه کلی میشه و پس این همه شایع نمیشه، این وجودش نهار نمیشه.
نه دقیقا نکردی همه شایع، یعنی همه شایع بشه قید موضوع یا قید محمول.
خود موضوع، خود عدم،
خود عدم
هست.
خب وقتی میگید
هر مفهومی که
بودم، وقتی میگید العدم و کش اینجا این تابلو گذاشتن، وقتی میگید العدم و بالحمل الاولی یعنی چی؟
مفهوم
حمل الاولی یعنی مفهوم عدم. خب مفهوم عدم، مفهوم عدم هست به حمل اولی.
نعم
خودش خودشه،
خودش خودشه.
العدم و بالحمل الاولی اجازه بدید، العدم و بالحمل الاولی یعنی مفهوم عدم، لیس به عدم بالحمل شایع.
خود مفهومش اینطور نیست، ولی شما میگم این مثلا مثلا سیب یا سیب ذهنی، خب ببینید این موقع این مفهوم سیبه، خب به همه سیبه میشه مفهوم حمل اولی. اگر بگیم به حمل شایع میاد بیرون دیگه، این سیب خارجی اون حساب حمل شایع. حالا اگر من اون تکثیر ذهنی رو بخوام لحاظ بکنم، آیا به اون تکثیر ذهنی به لحاظ وجود ذهنیش میتونم بگم حمل شایع؟
خب شما میگید برای سیب به حمل اولی یا سیب حمل شایع؟
خب نه آقا میگید منظورم همینه،
جمله تو بساز،
همین
جمله ای بساز که موضوع باشه
ذهنیه به حمل شایع.
نه حمل شایع رو هم قید موضوع بیارم قدر، یعنی حمد و هم قید موضوع بیارم محمود نسبت که من ببینم چه خواهی بیارم، قید هر دو بیارم که بگم درست یا غلط.
چون یه سیب ذهنیه به حمد شایعه، سیب ذهنی که هم به حمد اولی باشد هم
دیگه نمیشه بیارم. یعنی یا مفهوم سیب مقصوده کنه یا مصداق سیب. اگر مصداق سیب مقصوده باید بگی سیبه به حمل شایعه. اگر بگی
مفهوم سیبه که به درخت
داره، اما اگر بگی سیبه به حمل اولی یعنی مفهوم سیب.
من خواهم این وجود ذهنیه رو بگم، یعنی آیا
خود میگه وقتی این وجود ذهنیه میگه میگه سیبه به حمل اولی یعنی مفهوم سیب. مفهوم سیب، سیبه به حمل اولی یعنی مفهوم سیب.
من این وجود ذهنی نیست،
فایه
وجود ذهنی
شما میگه
حیثیت های وجود نیست، یکی از مراتب وجود مگه نیست؟
باشه
ما چطور میگیم برای وجود خارجی حمل
شایع نداره؟ شما بگید مفهوم، شما بگید مفهوم سیب یعنی سیبه به حمل اولی که مفهوم سیب است، این سیب نیست به حمل شایع، مفهوم دیگه سیب نیست. سی بس به حمله اولی،
یعنی اون حمله شایع رو فقط برای بروز خارجی میشه و برای بروز ذهنی به هیچ وجه مصداق پیدا نمیکنه. یعنی ما مصداق های ذهنی نداریم.
چرا دیگه؟
چطور وقتی ما مصداق ذهنی داشتیم؟
نه، مصداق ذهنی داریم، اما توجه بشه از اون جهت مفهوم است و حملش اولی قید موضوع واقعش رو دیگه نباید بگی شایع.
خب ما اگر میخوام
اینجوری مفهومش رو بحث میکنیم،
من دنبال اینم، اگر ما بتونیم این رو به
حالا من نظرم اینه یه مقدار آره بحث رو اگر چون این رو مقدار توضیح دادیم یه مروری بکنید اگر نقطه جدیدی رو دارد. میفرماید که بل مفهوم الحرکت و زمان و استعداد و الحیولا و نظاره را، یعنی حتی مفاهیمی مثل مفهوم حرکت، زمان، استعداد، حیولا و امثال اینا رو هم میتوان به حمل اولی و شایع بحث کرد. یعنی بگیم الحرکت به حمل اولی، حرکتون به حمل اولی، الحرکت به حمل شایع، الحرکت به حمل شایع یعنی حرکت در خارج، این حرکتون بالحمل شایع، چون حرکتی که در خارج از مصداق حرکت است واقعا حرکته، ولی حرکتی که به حمل اولی است یعنی مفهوم حرکت است، این حرکته، حرکت نیست دیگه. الحرکتو حرکتون یعنی الحرکتو بالحمل الاول بالحمل شایع حرکت، اما الحرکتو بالحمل الاولی ليس بحرکته. زمان هم همینطور، استعداد هم همینطور، حیول هم. حالا چرا این بلو ذکر کرده؟ برای اینکه میگه تنها بحث در باری مفاهیم عدمی نیست، مثل لا مفهوم، لا شیء، اجتماع نقیض، شریک الباری، عدم العدم. حتی موجوداتی که ضعیفن، لیزن، مثل مفهوم حرکت، زمان، استعداد، حیولا، نمیگن وجودات ضعیف، وجوداتی که با اینکه از افعال موجوداتن ولی به سختی به ذهن میان، لیزن، سیالن. ابن سینا داره در الهیات شفا میگه موجوداتی که ضعیف‌ترین موجوداتن ولی ادراکشون جزء ادراکات سخت و پیچیده است. مثلا زمان رو از خدمت شما عرض کنم، موجود عدمی نظر دادن تا واجب الوجود، بینش هم 18 دیدگاه دیگه هست، یعنی 20 تا نظریه در باب حقیقت زمان است. حقیقت زمان چیست؟ از امر عدمی تا واجب الوجود گفتن، یه موجود ضعیف، لیز، سیال نتونستن به اتفاقی برسن. مثلا کانت میگفت زمان یه وجود کاملا ذهنی است، نیوتن میگفت نه خارجیست. از بعضی ملاحظه در میاد که حرکت چیز زمان یا حرکت اینا معقولات ثانی فلسفی هن. یعنی من چه انتظار خارجی دارم، من موازای خارجی ندارم. لاقت تفسیر آی مصبا از آی ملاحظه اینه، توجه داریم. متکلمی فلاسفه قدیم میگفتن زمان از سنخ مقدار دیگه، مقدار هم کمه، کم هم عرض واقعیت خارجی داری، یعنی معقول اولی منجل داری، دیدگاه مختلفی در این زمین هست. برحال این موجودات موجودات ضعیفی هست، ولی باز به حمله اولی حمله شایع میشه بعضشون حل کرد. برحال مفهوم زمان که در ذهن ماست، مفهوم زمان در ذهن ما، یعنی از زمان به حمله اولی زمانه، مفهوم زمان زمانه، مفهوم زمان یعنی زمان به حمل اولی لیسه به زمان بل حمل شایع. اما میتونی بگی مفهوم زمان، مفهوم زمان از به حمل اولی، با کجا بقیه مثال هم هم میتونی
این مفهوم خود مفهوم
دو اعتبار
میشه،
یه
حمل اولی میشه.
بله بله بله، همینو میخواد بگه. مثلا عبارت این است: ثم انه قد یصدق معنا على نفس احد الحمل بيكذب انا بالاخر، به یه هم مفهومی رو بر خودش صدق میکنید به یه هم دیگه صدقش میکنید. و لهذا اعتبروا في شرائط التناقض وحدتا اخرى من جمله الوحدات، به همین خاطر است که حکما اعتبار کردند یا اهل منطق اعتبار کردند در شرایط تناقض وحدت دیگری رو از میان وحدات دیگری، یعنی در کنار هشت وحدت وحدت نهمی را اضافه کردن که وحدت هم باشه. حالا اینا از خارج گفتم که اعتبار ایشون یا از باب تواضعه که مثلا میخواد بگه که دیگر آخه یه وقتا هم در آدم یه حرف جدیدی میخواد بزنه اگر نسبت بده به گذشتگان بهتر میپذیرن، اما اگر نسبت نده میگن نه تو چی گفته خود میگین. بعد بازی چند سال 400 سال طول بگیره تا بعد براش آره. یعنی یا از باب تواضعش بوده گفته اعتبرو، یا واقعا گذشتگان گفتن، یا نه گذشتگان نگفتن تواضع هم نکرده از باب روانشناسانه گفته که دیگران بپذیرن. بله.
اصلا
خودش رو تعبیر
سنتی
خیلی
به ما
اشراف
شده، به ما داده شده، یعنی تعبیری خیلی میکنه.
نه من در باب وحدت هم، در باب وحدت هم ایشون یه وقتا به صورت مجهول میگه تو برن، یه وقتا اعتبرو میگه به شکل معلوم میگه نسبت میده به حکما یا اهل منطق. رهیه
و
نحن فی فضل
الله
قد احتره اینو اصول کشفیه. خب بله، ولی اینجا خود داره میگه نه، این هم یک کشفیست که اومده از این اصل استفاده برای حل مسئله، کشفیست. اما این که خود این اصل رو چی گفته خیلی مهم نیست. و یه وحدت الهم، این وحدت اخرى چیه که اضافهش کرده؟ وحدت حمل است. فإن کلا من المذکورات، تمام این مثالایی که زدیم مثل جزئی و تشخص و جنس و فصل و لا مفهوم و لا شیء و اجتماع نفذی و انشاء باری عدم و عدم مفهوم حرکت زمان استعداد عیل و همه اینا یستقو علی نفسه، خودش برخوش هم میشه به حمل اولی و یک زبا انها لکن به نحوین من الحمل، سر می شود از خودش به حمله شایع، لکن به نحوه من هم یعنی صدق بر خودش دارد به حمله اولی و صدق بر خودش ندارد به حمله شایع. لا به نحوه آخر، این لا به نحوه آخر تأکید لکن به نحوه من حمله، یعنی به یکی از این دو حمله اولی و شایع است که صدق و کذب یا سلب و ایجاب صورت می گیره. لا به نحو آخر، نه به نحو دیگری، به یکی از این دو نحو است نه به نحو دیگر. البته نسخه بدل هم دارد، لا به نحو واحد، آره. یعنی در واقع اگر مثلا صدق و کذب میکنید به یه نحو نباشد که تناقض بیش بیاد، یعنی به همون نحوی، به همون حملی که سلب کردی به همون حمل ایجاب نکنی، ولی تناقض بیش میاد. برای اینکه تناقض بیش نیاد یکی به حمل اولی باشه دیگری به حمل شایعه. فبه آذر اصل یعن حل به کثیر من الاشکالات مختصه به تعقل. تعقل اینجا یعنی وجود ذهنی، به تعقل یعنی به وجود ذهنی. میگه به وسیله این اصل، یعنی حمل اولی به حمل شایعه، منحل میشود بسیاری از اشکالاتی که اختصاص پیدا کرده به حمل به وجود ذهنی، به تعقل وجود ذهنی. مثلا جوهر جوهر است، جوهر جوهر نیست، برای جوهری که در ذهن آمده خودتون میگید که به نفسانی عرضه، از طرف میگید نفس اون جوهر خارجی اومده در ذهن، برای این جوهر در ذهن جوهر یا جوهر نیست، میگه جوهر جوهر است به حمد اولی، جوهر جوهر نیست به حمد شایعه. پس اجتماع نفی ذهنی هم پیش نیامده، بجور بگم جوهر جوهره، یعنی به حمد اولی خودش خودشه. چرا خودش خودشه؟ برای اینکه به تعبیر علی سینا که بعداً مولا صدام یارا نیاز به این جوابم نداریم، ولی اینجا کمک میکنه به ما بگیم به هر حال اذا وجدت فی الخارج وجود الله فی موضوعه، پس تعریف برای استعب میکنه، پس خودش خودشه. خیلیه. اما کیف هم هست برای اینکه به حمله شایعه. مثلا این
هم اون زمان که داریم آیا بعد این بیه معنی سبونی هم بکار هم که فکر میشون که این مردم نظرشونی بود، نظرشونی که وقتا به یه مفهوم به همده شاید نوازش بریم، یعنی چیزی خارجی ذهنیش
همین خودش یه مفهومی خارجیه دیگه. وقتی میگیم به حمل اولی لحاظش ببینیم،
یعنی این تعبیر قسم سوم از حمل اولی شایه نیست. معنایی رو شما توصیه دادید، میگید مثلا موضوع به حمل شایعه که میگیم مقصود مصداقی از مصادیق ذهنی شد، از نه مصداق مصادیق خواهد شد.
وقتی میگیم به حمل اولیش این حیثیت حکایت گری اون مفهوم، به حمل اولی این حیثیت حکایت گریش هست خارج، و به حمل شایعه این حیثیت چیزی
نه، یعنی اگر خارج رو بگیرید که میشه حمل شایعه.
تناقض
داره، نه تناقض به وجود داره، هم در حمله اولی تناقض هست هم در حمله شایع، ولی به شرطی که در هر دو تناقض و قضیه متناقض این شما هر دو حمله اولی باشه، نه هر دو حمله شایع. نوعی که حمله اولی که حمله شایع بود یه تناقض نیست،
تناقض خود من تناقض هم در اولی داره دیگه، مفهوم
همه شایع هم داره، مثل اینه که این عدم العدم یا اجتماع نقیزین یا شریک الباری و حمله
شایع،
آره حمله شایع به این اعتبار است، حمله شایع به این اعتبار است، حمله شایع به این اعتبار است که ما به قول آیت الله جوادی آملی یک دیار عدم فرض کردیم، به قول استاد مطهری یک عدمستانی فرض کردیم که بعد اینا در اون عدمستان یا دیار عدم یه مصادیقی دارن، اون میشن حمله شایع.
در حمله شایع به صورت خارج چیزی
نیست، خارج فردی
عرض خارج هم میشه.
بله بله، خب
یه خیلی چیزی شده
مشکل نداره دیگه، مثلا ما هم مشکل اشتباه
تشخیص داریم، حمله شایع و حمله
نه، حالا اینجا توی این مثال های خود ما نه اینجا توجه داشته باشیم،
گیر نکنید که این مفهوم واقعیت
هست، شما دارید خلط میکنید بین اونجایی که حمله اولش های قید قضیه است یا قید موضوعه. الان این بحث ما قید محمول ها، یعنی میگید شریک الباری بالحمل الاولی، شریک الباری بالحمل الاولی، شریک الباری بالحمل الاولی لیسه به شریک الباری بالحمل شایع. یعنی الان فعلا اونی که مشکل ما رو حل میکنه حمله اولی شایعه که قید قضیه است، تناقض برطرف میشه، توجه داری؟ این تناقض رو حل میکنه، این نکته رو دقت بفرمایید، تناقض حل میشه. الجوهرو بالحمل الاولی، جوهرون بالحمل الاولی، الجوهرو لیس به جوهرن بالحمل شایع، ترجمه چی شد؟ یعنی مفهوم جوهر رو از اون جهت که میخواییم الان مصداق کیف نفسانی بگیریم که جوهر نیست، اما اگر مفهوم جوهر رو میخواییم خودش رو در نظر بگیریم، خودش از اونجا حمله اولی، ما الان نیازی به بحث شریک الباری بالحمل شایع نداریم که بگیم شریک الباری بالحمل شایع مثلا شریک الباری است بالحمل شایع، که بعد بگید مگر شریک الباری که ممتنع به ذات است مصداق داره در خارج؟ خب اینجا آیه جوادی آملی و آیه مطهری جواب میدن که بله یه دیار عدمی داریم، یه عدمستانی داریم، مصادیقی رو فرض کردیم برای، ولی الان محل بحث ما، دقت بفرمایید، محل بحث ما این است که موضوع مقید به قید حمل اولیه، محموله که حمل اولی یا حمل شایع پیدا میکنه و تناقض حل میکنه. الان فرض بحث ما اینجاست که حمل اولی و شایع قید قضیه است نه قید موضوع، قید موضوع هر دو قضیه مون حمل اولی هم اینا هم بحث کنید، یه مثال زدید،
نه هم خود مثال دارم، حمل اولی اون موقع هم شایع نیست، خب این که واضح نیست، ما هرچی هم به حمل اولیش هم شایعش نیست، مفهوم اون وجود خارجی
هم هست. دارم دوستان از اول بحث نمیان، من نچارم دوباره بعضی دسته رو تکرار کنم،
خب اگر از چیز میشه من مانع بحثم، من
نه مانع نیستید، بعد اینا رو از اول دقت بفرمایید. صحبت در اینه که جناب ملا صدرا میگه که یکی از مشکلات وجود ذهنی این است که به هر حال از یه طرف میگید مفهوم انسان که ماهیت انسان که در ذهن آمده به نام وجود ذهنی، این ماهیت انسان چون نفس ماهیت خارجی در ذهن آمده این جوهره، از طرفی میگید کیف نفسانی به عرض است. چطور ممکن یه پدیده هم جوهر باشه هم عرض؟ مولانا صدر میگه اینو ما با حمل اولش رو حل میکنیم، میگیم الانسانو جوهران و الانسانو کیفان لیسه به جوهره، یعنی حاضر جوهر که فزنه است این هم جوهران هم لیسه به جوهر، هم جوهران هم عرضان، هم جوهران هم کیف نفسانی هم. یه قوی تناقضه؟ یه نه تناقض نیست، ما با حمل اولش را حلش میکنیم، میگیم این جوهری که در ذهن است، این الجوهر و بالحمل الاولی که مفهوم جوهر است در ذهنه، این جوهران بالحمل الاولی، الجوهر و بالحمل الاولی لیسه به جوهرن بالحمل شایه، چون مصداق کیف نفسانیه. پس الجوهر و جوهران بالحمل الاولی، الجوهر لیسه به جوهرن بل کیف و نفسانیان بالحمل شایه، یعنی حمل اولی و شایه وقتی قید قضیه قرار گرفت مسئله حله، تناقض حل میشه. حالا در این ما نحن فی که حمل اولی و شایه قید قضیه قرار گرفتن و تناقض حل کرد، یعنی این حمل اولی و قید موضوع چیه؟ حمل اولی و شایه میگیم نه، در ما نحن فی قید موضوع حمل اولیه دیگه، الان کار ما نداریم به این که آیا میتوانیم یه موضوع فرض کنیم که قیدش حمل شایع باشه و بعد خودش رو از خودش نفی کنیم و اثبات کنیم با حمل شایع و اولی، یه معنی بحث ما نیست، ولی برای اونم قابل فرض هست. وقت میگید که خب این اشتباه نقیزه یا شریک الباری، این که مصداق در خارج نداره، چطور هم به شایع قیدش بشه؟ یه هم دیار عدم و عدمستانی فرض میکنه، بدی اینو از بحث ما خارجه دیگه، باید تو بحث حمله عباد ذاتی که میخواییم به حمله شایع مفصل بحث کنیم این اقسامش رو ذکر کنیم. فعلا اونی که الان مشکل ما رو حل میکنه این است که حمله عبادی و شایع قید قضیه قرار بگیره، موضوع ما هم مقید به قید حمل اولیه، مشکل تناقض هم میشه. حمل شایی و
حمل اولیه
بله، شما میتونید حمل اولیه رو قید موضوع قرار بدید، میتونید حمل شایی رو قید موضوع قرار بدید، میتونید حمل اولیه رو قید قضیه قرار بدید، میتونید حمل شایی رو قید قضیه قرار بدید، یعنی شما چهار فرض میتونید ذکر کنید، بگید موضوع بالحمل الاولی محمول بالحمل الاولی، موضوع بالحمل الشایع محمول بالحمل الاولی، موضوع بالحمل موضوع بالحمل الاولی محمول بالحمل الاولی، موضوع بالحمل الاولی محمول بالحمل الشایع، یا بگید موضوع بالحمل الشایع محمول بالحمل الاولی، یا موضوع بالحمل الشایع محمول بالحمل الشایع، چهار فرض. حالا دوستان هر کدومشون برن تو خونه فکر کنن ببینن برای این چهار فرض مصداق مثال داریم یا نداریم، بعضی مسادیرش امکان نداره باشه، توجه داریم. فعلا الان محل بحث ما مثالش اینه، موضوع بالحمل الاولی محمول بالحمل الاولی و محمول بالحمل ولیسه به محمول بالحمل الثانی، محل بحث ما الان اینه و این همین مثال هم که زدیم همین درش ده
حایده کلیه
بله. تو این بحث وجود مشکل وجود ذهنه این توی حل میکنه، نه بعضی جا برای حل تناقض باید راه دیگه ای رو بحث، یعنی مثلا از موضوع به حمل شایع استفاده کنیم،
نه اونجا که موضوع به حمل اولی باشه قطعا به حمل شایع نیست،
چیش؟
به قید حمل اولی یه حمل شایع نیست دیگه میشه، یعنی قاعده کلیه نیست
که اگر موضوع حمله اولی بود
هر موضوعی که قید حمله اولی خورد همون موضوع به قید حمله اولی دیگه حمله شایع نیست، یعنی این قاعده یه قاعده کلیه،
معلومه دیگه اگه حمله شایع هم بهش بخوره دیگه حمله اولی نیست دیگه. به هر حال
خیلی
یه خیلی واضحه، نه واضحه. شما وقتی نسبت قضیه دقت کنید، نسبت قضیه یا حمله اولی شایع، یا وقتی حمله اولی شایع نیست معجزه میگی، یه وقتی حمله شایع حمله اولی نیست، یا حمله اولی حمله شایع نیست، معلومه دیگه. الاشراق السابع فی الهدایت الى طریق دفع الشبهات من هازل است. میگه الان بخواد یه هدایتگری بکنه در این که شبهات رو از طریق اصل حمل اولی و شاید دفع بکنه. و هو انما بعد بیان مسئله از این طریق چیه، و هو یعنی طریق، این طریق دفع شبهات چگونه است، اینو توضیح میده. میگه انما یستدعی دلائل و اثبات الوجود ذهنی للاشیاء لیس الا ان للاشیاء حصولا عند الذهن به معانی ها و ماهیات ها لا به هویت ها و شخصیات ها. میگه آنچه استدعا دارند و اقتضا دارند آن را دلائل اثبات وجود ذهنی برای اشیاء، یعنی این دو تا دلیلی که برای اثبات وجود ذهنی گفتیم که اشیاء وجود ذهنی دارند و اثباتش کردیم و دلیل براش آوردیم، چه چیزی رو استدعا دارد، چه چیزی اقتضا میکند، این دو هیچ استدعا نمی کنن مگر این رو، لیس الا، یعنی استدعا و اقتضای دلال اثبات وجود ذهنی مر اشیاء را این است که ان للاشیاء حصولا عند الذهن به معانی ها و ماهیات ها لا به هویت ها و شخصیت ها. کل نظری وجود ذهنی که دلال اون اثبات میکنه این است که معانی اشیا، ماهیات اشیا در ذهن میاد، نه شخص شی در خارج بیاد در ذهن، هویت خارجش بیاد در ذهن. کسی که حرف رو نزده، مثلا وقتی میگیم حرارت یا آتش در ذهن میاد، نه این وجود خارجی و تشخص خارجی آتش و حرارت در ذهن میاد، روزن باید داغ بشه، کله بسوزه، ماهیتش میاد، معناش میاد، مفهومش میاد در ذهن، مقصود اینه دیگه. و الا الان بعد دلیل نمیخواد اینا، ولی از طریق قیاس خلف میخواد اینو اثبات بکنه. میگه و الا اگر هویت خارجی اشیا، تشخص خارجی اشیا در ذهن بیان، لکان الوجود و ذهنی به عینی وجودا عینی، وجود ذهنی باید بشه وجود عینی، فلم یکن نحوان آخر من الوجود، دیگه وجود ذهنی نحو دیگری از وجود نخواهد بود. هازا خلفون، فرض این است که وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است. اصلا به تعبیر دیگر شرط رئالیست بودن شخص و رئالیست بودن یک مکتب این است که بپذیریم وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است. سه تا شرط داره رئالیسم: یک، وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است. دو، وجود ذهنی فی الجمله مطابق وجود خارجی است. نمیگیم حالا هر چه در ذهنمون از مطابقه اینا یه وقتا خطا میکنه، فی الجمله نه بالجمله. سه، معیاری برای تشخیص مطابقت ذهن با خارج وجود داشته باشه. یعنی شرط دوم شرط ثبوتیه، شرط سوم شرط اثباتیه. توجه داریم؟ یعنی معیاری داشته باشیم که بتونیم با اون معیار ثابت بکنیم که معرفت ما واقع است یا نیست. اصل مطابقت فی الجمله، که وجود ذهنی فی الجمله مطابقتی با خارج داشته باشه. خب اگر عرض کنم خدمتون اگر قرار باشه که این واقعیت خارجی تو ذهن بیاد، دیگه ما وجود خارجی نداریم، وجود ذهنی نداریم، یعنی که وجود دیگری غیر از وجود خارجی برای وجود ذهنی نداریم، تقسیم وجود ذهنی خارجی نداریم. این خلف فرض اینه دلیل ثابت کرده وجودی غیر از وجود خارجی داریم برای وجود ذهنی. پس دلائل اثبات وجود ذهنی اقتضا می کند این را که آنچه در ذهن حاصل می شود به وجود ذهنی اونا در واقع پیدا می کند معانی اشیاء است، مفاهیم اشیاء است، ماهیت اشیاء است، نه وجود خارجیشون.
در
این
وجود ماهیت نداشته
خداوند وجود را اینجا
یه باری بگید در جایی که وجود ماهیت
نداشته خداوند معنا که داره، مفهوم که داره، چرا دیگه وجود ذهنی داره؟ وجود ذهنیش میشه مفهوم. ماهیت مفهوم اهم از ماهیت، ماهیت فقط معقولات اولا رو شامل میشه. هم ما مفاهیمی داریم، معقولات ثانوی منطقی هم، معقولات ثانوی فلسفی هم. بعد تازه واجب الوجود که ما به ازای خارجی داره، من چه انتظار خارجی هم داره مفهومش، این چون ماهیت ندارد ولی مفهوم داره، چون داریم در وش حکم صادر میکنیم. یه واجب تعالی موجودان، واجب تعالی عالمون، قادرون، هم قضیه داری میسازی، قضیه این مفهوم پس مفهوم داره، پس وجود ذهنی داره. همه میگه رواست رو باشه این مفهوم وجود ذهنی خدا رو نپرستی، محکیش رو بپرستی. این مفهوم خالق شما نیست، این مخلوق شماست، ذهن شما اینو ساخته، محکیش خالق شماست. حالا وجود ذهنی داره. البته خب حالا این بحثی هست که آیا وجود ذهنی خدا کنه خدا رو نشون میده یا وجه خدا رو، آیا معرفت کنهیه یا وجهیه، که میگیم نه معرفت وجهی هست. اصلا ما هیچ مفهومی از خدا نداریم که کنه خدا رو بشناسیم. حتی خیلی از عقاید مفاهیم دیگه مفهوم انسان دارید که کنه انسان رو بشناسه، واقعا ذاتیات انسان حیوانات ثابت شده این. فاذن معدد دلائل حضور و معان الاشیاء فی اذهاننا، پس در این هنگام مفاد دلائل وجود ذهنی این است، حضور عبارت است از حضور معانی اشیاء در اذهان ما، نه حضور وجودشون، حضور معانیشون. ماهیت هم نگفت، معانی گفت، یعنی که معانی یا مفاهیم اعم از ماهیت، بالا هم معانی و ماهیت رو گفت و هر دوشون معنا و مفهوم یه چیزه، یه معناست، معنا و مفهوم یه چیزه، ولی ماهیت تفاوت داره. معنا اعم از ماهیته، هر ماهیت معنا و مفهوم است، ولی هم مفهوم معنایی ماهیت. فلحاورو من الجوهر، مثلا ماهیت حتما باید یا جوهری یا عرضی باشه. فلحاورو من الجوهر مثلا ماهیتو لا فردو، اون چه حاضر می شود در ذهن از جوهر، از باب نمونه ماهیت جوهر است، نه فرد جوهر. فرد جوهر خارج نمیاد تو ذهن. والحاضر من الحیوان مفهوم و لا شخص منه، چه حاضر شده است از حیوان مفهوم حیوان است، نه شخص حیوان، یعنی فرد خارجی حیوان. و کما ان مفهوم الجوهر جنسون آلن لما تحته، همونطوری که مفهوم جوهر جنس آلیست برای تحت خودش، برای افراد و مسالی خودش، و لیست فردن لنفسه، فرد خودش نیست. چرا؟ چرا فرد خودش نیست؟ این کما ان مفهوم جوابش فکزل حاله که بعد میاد، اما فعلا ما هنوز در واقع شرط رو حل نکردیم، تمام نشده. و الا یعنی چرا جوهر فرد خودش نیست؟ میگه و الا اگر جوهر فرد خودش باشد لکان مرکبن من الجوهر و شیئن آخر، من از جوهر و شیئن آخر، که یتقوم بهی فلم یکن ما فرزنا و جوهرن مطلقا. بعضی نسخه ها داره فلم یکن ما فرزنا جوهرن مطلقا جوهرن مطلقا. می فرماید که و الا اگر جوهر در ذهن فرد خودش باشد، یا اصلا اگر جوهر فرد خودش باشد، یعنی جوهر مصداق جوهر باشد، پس باید بگی جوهر یه مابل امتیازی داره با جواهر دیگر، یه مابل اشتراکی داره، یعنی مرکب از جوهر و مابل امتیاز. پس دیگه جوهر جنس عالی نشد، مرکب از یه چیزی و چیز دیگر. مثل فرشوی انسان و فرس یه مابل امتیاز دارن که جوهره، یه مابل ببخشید مابل اشتراک دارن که جوهره، یه مابل امتیاز دارن که مثلا فرض کنید ناطقیت یا مثلا بله فصل آل و فرس هرچی هست. پس اگر مفهوم جوهر که جنس عالیست برای تحتش و فرد خودش نیست، اگر این مفهوم جوهر فرد خودش باشد، بعد بگیم لکان این مفهوم جوهر، این جوهر ذهنی مرکبن من الجوهر که مابل اشتراکه و شیء آخر که فصل و امتیاز است که یتقوم بهی، که تقوم به اون شیء آخر پیدا کرده، یعنی تقوم هر چیزی به فصلش است، به امر ممتازش است. بعد در اون صورت فلم یکن ما فرزنا جوهرن مطلقا جوهرن مطلقا، پس بنابراین فرض دیگه جوهر مطلق جوهر مطلق نیست، جوهر مطلق این همون جوهری که فقط جوهر است، مثلا جسم هم جوهره ولی جوهرون جسمانی مقیده، نامی جوهر نامی هم جوهره ولی جوهرون مقیده به نمو، حیوان هم جوهره ولی جوهر مقیده به حیوانیه، انسان هم جوهره ولی جوهر مقیده به انسانیه. اون جوهری که جنس الاجناس جوهر مطلقه. اگر این جوهر فرد خود یعنی تحت جوهر تحت خودش هم باشه، لازمش این است که جوهر یه جنسی داره به نام مثلا جوهر، یه فصلی هم داره که ممیزش هست، پس جوهر شد مرکب از جوهر و چیز دیگه، پس جوهر دیگه جوهر مطلق نشد، یعنی جنس اجناس نشد، در حالی که فرض اینه جوهر جنس اجناسه. و کما ان مفهوم جوهر جنس آل نما تعدو و دیسه فردن لنفسه و الا لکان مرکب من جوهر بشه این آخر اتقام به فلن نگم ما فرز نو جوهرن مطلقا جوهرن مطلقا. شما هم که داری باره تو این درسته ای. بل لابد شما هم بل لابد ان یکون جوهرن به عهد الحمله این عرضن بالآخر، بلکه ناچاریم که بگیم مفهوم جوهر به عهد الحمله جوهران، یعنی به حمله اولی عرضن بالآخر، عرض از به حمله شایع، یعنی بگید الجوهرو بالحمل الاولی جوهران بالحمل الاولی، الجوهرو بالحمل الاولی لیس به جوهر بالحمل شایع شعر فکذا الحال فی تصورنا الحیوان المطلق و الانسان المتبقی را من الحقائق. میگه همطوری که مفهوم جوهر اینطوری بود که گفتیم، همچنین وضعیت مفهوم حیوان حیوان مطلق مفهوم انسان مطلق هم همینطوری است. فکذا الحال فی تصورنا الحیوان المطلق و الانسان المطلق و غیر من الحقائق، چطوری وضعیتشون؟ اینطوری است که فالحیوانو حیوانون به عهد الوجه ولیسه به حیوان من الوجه الاخر، عهد الوجه این حمل اولی، یعنی الحیوان ذهنی الحیوان به حمل اولی، حیوان به حمل اولی والحیوان به حمل اولی لیسه به حیوان به حمل شایعه، والکاتب کاتبون من عهد الوجه این حمل اولی، الکاتب بالحمل الاولی یعنی کاتب در ذهن، کاتب بالحمل الاولی خودش خودش، و الکاتب بالحمل الاولی لیس بکاتب بالحمل شایع و غیر کاتب است من الوجه الاخر یعنی حمل شایع. فجعل هذه القاعده مقياسا في تعقل اي مفهوم يحصل من الموجودات العينيه في ذهنك. میگه قرار بده این قاعده رو، یعنی همین حمله اول یا شایعه، مقیاسی در تعقل هر مفهوم، یعنی هر چه در ذهن تو آمد و مفهوم ذهنیش درست شد، میتونید با این قاعده حمله اول شایعه مشکل تناقض رو حل کنید. فی تعقل ای مفهوم که یحصل من الموجود عینی، که حاصل از موجود عینیه در ذهن تو، با این قاعده میتونی حلش کنی. هر مفهومی که از وجود عینی در ذهنت آمد، میتونی بگید خودش خودش از به حمل اولی و خودش خودش نیست به حمله شامل. و من ارتکب القول به ان نشان چنین از عند تصور الانسان یحصل فی ذهن ناجس منظون و مبن و اختزان و حرف و ارادیه به اضافت جزئی و کلیه، به معنی انه یستق علیه حاضر معنی و یحمل حمل شایع ثنائیه فقط فارغ بدیعت اهل. میفرماید که کسی که مرتکب این قول شده است که به این که شنچه این از وقتی که ما انسان رو تصور میکنیم که آسه شده از ذهنم، یعنی انسان ذهنی رو تصور میکنیم، جسم تصور میکنیم انسان رو، نه الانسان و جسم، یعنی الانسان در واقع تصورن الانسان و جسم. کدوم انسان؟ انسان ذهنی، انسانی که یحصل فی ذهنه نه، یعنی الانسان و ذهنی جسم یونموبن و اختزان و حرکت ارادیه و ادراک جزئیه و کلیه، به این معنی که صدق میکنه برای انسان ذهنی همه معانی و عم میکنه همه معانی بر انسان ذهنی به حمل شایع ثنائی. اگه کسی این حرف رو زد، من ارتکب القول به این فقط فارق بدیهت الامر، این جدا شد از بدیهت، این خلاف عقل بدیه حرف زده. این فقط فارق جواب من ارتکب است. اگه یک کسی این ادعا کرد با آقای انسانی که من در ذهن تصور میکنم به یعنی الانسان و بالحمل الاولی
انسان دمشایی اینجوری،
حالا به جای انسان رو به عمل شایه بگیم جسمان نموبن و اختزاین و حرکن ارادیه و ادراکان جزئی و کلیه به حمل شایه، یه عبر غیر عقلی زده. بله میتونیم بگیم ال انسان رو به حمل الاولی جسمان نموبن و اختزاین و حرکن ارادیه کنن به حمل الاولی، یعنی ال انسان رو به حمل الاولی انسان رو به حمل الاولی، درسته؟ و این نمیتونه بگه الانسان بالحمل الاولی یعنی مفهوم الانسان انسان از بالحمل شایع، این حرف غلطی است. هر کسی حرف بزنه در واقع فقط فارق بدیهت العقل، یه حرف خلاف بداهت زده، غیر عقلانی حرف زده. الاشراف الصامل تخلص تخلص اندازون کون شیعه واحدم جوهرم و کیفن. در بحث قبلی بحث از این بود که چطور یه مفهوم هم جوهر باشم عرض که به حمل اولیش را حلش کرد، حالا میگه چطور ممکنه یه شیعه هم جوهر باشم هم کیف نفسانی، کیف نفسانی قسمی از عرض استراحتی بکنید. بعد صلی الله علیه و سلم.